بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف ذريته محمد وآله الطاهرين. ونعمة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين، وفاز الفائزون بولايتكم. بكم نسبة إلى الرضوان وعلى من جحد ولايتكم غلب الرحمن. ارکد این فوج را به معنای زفر یافتن به مقصود، که اگر کسی مقصد خیری داشته باشد به مقصدش برکت میگن فائز شد، فوج پیدا کرد. فوج فائزین در دنیا و آخرت، مخصوصا در آخرت، به برکت ولایت اهل بیت است. و فائزین هم که در اینجا آمده، چه به لحاظ افراد حساب بکنیم همه فائزین، چه به ملاق مراتب فوز حساب کنیم، در همه مراتب فوز ما نیاز به دلالت اهل بیت علیهم السلام داریم، که هر کسی به هر مرتبه از مراتب فوز رسیده باشد به برکت ولایت اهل بیت علیهم السلام رسیده. و این معنا شاهد دارد و دلیل دارد در قرآن مجید، که دیروز اشاره کردم که در ذیل آیه مبارکه من الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، در زیر این آیه مبارکه روایاتی هست که حتی در کتاب های غیر ما هم اون روایت آمده، مثلا ابن عساکر، جلال سیوطی، قاضی شوقانی، اینها خیلی بزرگن، اینها از جابر بن عبدالله انصاری روایت کردند که خوندن این روایت را، که نزد پیغمبر اکرم نشسته بودیم، فاقبل علیون، حضرت علی وارد شدن، پیغمبر اکرم فرمودن والذی نفسی بیده، قسم خوردن به خدا ان هذا و شیعته لهم الفائزون یوم القیامه، اینها هستند، این است و شیعان این شخص علی علیه السلام و شیعان اون حضرت هستند، که در قیامت اینها هستند که اهل فوزند. در مقابل کسانی که با اهل بیت رابطه ندارن یا علاقه در این جهت اصلا بغض اهل بیت در دلشون هست، اون هم روایت داره به تو بیست و الاب رضوان و علا من جهد ولایتتون غضب الرحمن، اگر کسی ولایت شما را انکار کند مورد غضب الهی. باز حدیث داریم که در کتب همه این حدیث موجود هست، که خطاب کردن پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین اینکه ستقدمو علی الله و شیعتو، تو و شیعان تو وارد میشید در قیامت راضی نه مرضی نیست که همه تون مورد رضای خدا و خداوند متعال شما را راضی می کند در اونجا به مقامات و عنایاتی که می دهد. به دنبال این عبارت هست و اعداء و کس دشمنان تو رقاب و مقنحین، اونها وارد محضر می شن در حال این که دستهای اونها را به پشت گردنهاتون بستن. این حدیث را طبرانی روایت کرده که من خودم دیدم و جلال سیوطی روایت کرده، ابن حجر مکی روایت کرده، بیلقی و آلوسی و دیگران روایت کردن. اینا بزرگان محدثین عامه هستن. بنابراین وقتی در زیارت جامعه میگیم بکنی اصلت و الارضوان و علا من جهد ولایتکم غضب الرحمن، این مطالب ریشه قرآنی داره، ریشه حدیثی دارد. علاوه بر این که دیروز گفتم که در روایات ما و اونها آمده که تقسیم بهشت و جهنم به دست امیر المؤمنین است و این حدیث معروفه که علی قسیم جنت و النار. بنابراین بتوم یطلق الی الرضوان، به برکت شما ما را میبرند به طرف رضوان خداوند متعال، که رضوان باز یکی از اسامی بهشت هست. و علا من جهد ولایتکم غضب الرحمن. بعد بأبی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی ذکركم إلا سرين وأسماؤكم كالأسماء وأجسادكم كالأجساد وأرواحكم كالأرواح وأنفسكم كالنفوس وآثاركم كالآثار و قبورتون تل قبور. در زیارت جامعه در اوصاف ائمه علیهم السلام که خوندیم قبل این کلمه وجود داشت و عدمتم ذکره، شما دائم الذکر بودید. ائمه خداوند متعال را در همه احوال یاد می کردند و می کنند و عدمتم ذکره، که در قرآن مجید دارد الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، در همه احوال چه در قیام چه در قعود و چه در کارهای دیگه و احوال دیگر، ائمه اطهار به یاد خداوند متعال بودند. و خداوند متعال هم در قرآن مجید است که می فرماید اذکرونی اذکرکم، و شما که مرا یاد کنید من شما را یاد میکنم. خب وقتی حساب بکنیم میبینیم که بهترین مصادیق عاملین به ذکر خداوند متعال ائمه اطهار هستند، که خداوند متعال فرموده که هر که مرا یاد کند من او را یاد میکنم. بعد خداوند متعال میفرماید که مرا یاد یاد کنید و اذکر الله کثیرا. این یاد کردن خب هم زیاد انسان خداوند متعالی را یاد کند، هم با حضور قلب یاد کند انسان خداوند متعالی را، خواه ناخواه اون آثاری را که خود قرآن مجید بیان کرده است مترتب خواهد شد. یاد خداوند متعال جایی به ذکر اسمی از اسماء خداوند متعال است، جایی به ذکر وصفی از اوصاف خداوند و صفات خداوند متعال است، گاهی به ذکر نعمتهای خداوند متعال و الطاف او. خب به هر قسمی از این اقسام انسان خداوند متعال را یاد کند، یعنی او را به بزرگی شمر یاد کرده است خداوند متعال را، و توشکی کرده است در برادر خداوند متعال. اون وقت اگر کسی در برادر خدا زیاد کوشکی کند، با حضور قلب کوشکی کند، در همه احوال کوشکی کند، خداوند متعال به او عزت می دهد، خدا او را بزرگ می کند، عظمت می دهد. هر که بیشتر انسان یاد کند خدا را و در درگاه الهی کوشکی کند، خداوند متعال به او عزت و قرب می دهد و به خداوند متعال نزدیک می شود. شما اگر بخواهید مقام اهل بیت را در این جهت ملتفت بشید، خب به عظمت اهل بیت نگاه بکنید، به مقامشون نگاه بکنید، به عزت اهل بیت نگاه بکنید، که حتی دشمنان اهل بیت اقرار می کنند به عظمت اهل بیت علیهم السلام. خب این عظمتی که پیدا شده در اثر چیه؟ در اثر یاد خداوند متعال است، ذکر الهی، که هرچه بیشتر ذکر کردن و بهتر ذکر کردن، خداوند متعال بیشتر قرب داده است و عظمت و عزت عطا کرده. لذا که اگر دقت کنید در قرآن مجید خداوند متعال خطاب می کند به پیغمبر اکرم، و رفعنا لك ذکرک، یعنی چه رفعنا لك ذکرک؟ یعنی اسم تو را بردیم بالا، نام تو را با عظمت مردم یاد می کند، و همچنان هست دیگه که در اثر عبادت از تو ذکر و یاد خداوند متعال است که خداوند متعال عزت می دهد به انسان. تو وقت ائمه اصحاب و پیغمبر اکرم چقدر کوشکی کردند در برابر خداوند متعال که در مقابل و رفعنا لك ذکرک. ملاحظه می کنید در داستان حضرت موسی، موسی خطاب می کنید به خداوند متعال که خدایا هارون را با من در این رسالت شریک قرار بده، و اشرفه فی امری کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا. اساسا پیغمبران الهی و پیغمبر اسلام و ائمه اطهار، بالخصوص پیغمبر اکرم و ائمه اطهار، رفتارشون با خداوند متعال این چنین بوده که خداوند متعال را عبادت می کردن، کوششی می کردن در برابر خدا، خداوند متعال هر که به اینها مقام می داد اینا را می برد بالا، و رفعنا لك ذکرک، در مقابل بیشتر کوششی می کردن. هر که از این طرف کوششی، از اون طرف بالا بردن. لذا هارون را با من در رسالت شریک قرار بده، تشکر کنی که این اتبهت کثیرا و نذکرت کثیرا، مقام بده به من و به هارون، تشکر کنی تا تو را زیاد یاد کنیم. پیششی کردن در برابر خداوند متعال این آثار را داره که انسان در مقابل خداوند متعال پیششی کند، دلیل باشد در برابر درگاه الهی خداوند متعال به او عزت میده. عزت کجا؟ نه این است که غرور پیدا کنند، نه ذلتی که در برابر خدا بیشتر میشه. ما خداوند متعال عزت میده و اشرفه فی امری کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا. این که ذکر کثیر بسوتی و خدا را زیاد یاد بکنی، این امر خداوند متعال است و خطاب شده به همه مؤمنین. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله کثیرا و سبحوا بکرتا و اصیلا. و اثرش چیه؟ اثرش باز در طول قرآنه فذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. خدا را زیاد یاد بکنیم تا رستگار شوید. این رستگار شدن خودش یه مقام بزرگی لعلکم تفلحون. این به برکت کثرت یاد خدا و انسان در این عالم در این عمرهای کوتاه و این فرصتهای کم بلکه بتواند به جایی برسد. لذات که باز کتاب دیگه شده یا ایها الذین آمنوا لا ترهقكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. اینطور نباشه که اموال و اولاد شما چنان فکر شما را وقت شما را مشغول کنند که از یاد خدا غافل شوید. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله کثیرا ذکرا کثیرا. این بود اجمال کلام را دیگه ذکر خداوند متعال که اثر این ذکر را به طور اجمال از کتاب قرآن استفاده کردیم. و این امر امری که کتاب شده به همه مؤمنین، اما اون کسانی که عمل کردن نتیجه گرفتن. اینه اطهار که به اون مقامات رسیدن یکی از راه ها همین ذکر خدا بوده، ذکر کثیر که هم کمن و هم کیفن انسان ذکر کنه خداوند متعال. اما کمن که زیاد ذکر بکنه، اما از ذکر کیفی با حضور قلب باشه، با حواس جمع باشه، با خلوص باشه. این ذکر خداوند متعال شرایطی داره تا اون ذکری که میخواییم نتیجه بگیریم. اگر اون وقت ذکر کن که ذاکرین، ظاهر این عبارت اینه که وقتی شما این چنین در برابر خداوند متعال پیششی کردید، همون ورثنا لک ذکرک که برای پیغمبر اکرم بود برای شما هم خداوند متعال قرار داد. ذکرتون جدا کنید. آیا نام اهل بیت و ائمه اطهار فراموش میشه؟ آیا این نور کم میشه در سراسر عالم؟ حتی اونهایی که عرض کنند که با اهل بیت اون رابطه اون چنان را ندارند هم بیاد اهل بیت هستند و آرزو دارند که مورد عنایتشون واقع بشوند. و از اون طرف اسامی اهل بیت علیهم السلام در بین مردم در سر زبانها هست، اسماء حکم که اسماء ذکر می شدید شما و مردم به یاد شما هستن و به خوبی شما را یاد می کنن و شما از نظر ظاهر بشری مثل بقیه افراد بشر و از صادقون فل عزتان مثل تو برخواستتون مثل بقیه مردم وجودتون پدر دارید از مادر متولد میشید اعضا و جوارحتون مثل بقیه مردم به حسب ظاهر امام علیه السلام دومن شما از نظر جسدی و جسمی تفاوت ندارن دیگه اما چشمی که حضرت دارن با چشمی که بنده دارن یکیه زبانی که ایشون دارن با زبانی که من دارن یکیه دستی که امام علیه السلام دارن با دستی که من دارن یکی بله در حسب ظاهر یکی اما واقعا کی و عدسادتون کل عدسات و انفسکون کل نفوس و بله شما هم نفس دارید مثل بقیه افراد بشر قول انما انا بشرون مثلتون و بله پیغمبر اکرم و عین الاسان مثل بقیه افراد بشر نفس دارن روح دارن و بله اما نفس امام کجا و نفس من کجا کاری که امام با نفسشون کردن کجا و آیا یک صدوم یک هزارون اونجا را من با نفسم انجام دادم ذکر خود ذاکرین و اسماء خود الاسماء و عدسادتون که العدسات و ارواح و انفسکون که نفوس و ارواحکون که الارواح و عدسادتون که العدسات و انفسکون که نفوس و آثارکون که الآثار و تمام آثاری که مردم دارن خب خیلی ها اثر خوبی در این عالم گذاشتن که در حال حیاتشون به برکت اون اثر مردم اونها را یاد می کنن که بعد از مرگشون به خاطر اون اثر مردم اونها را یاد می کنن خب بله اگر این کسی کار مفیدی انجام بده این باعث اون می شود که مردم اون را به خوبی یاد کنن بیمارستانی بسازه مسکنی بسازه کتابی بنویسه یا هر کار خیر دیگری را انجام بده که اثر وجودی اون آقا باشه اما آثار اهل بیت کجا آثار سایر مردم کجا آثار خود آثار اما چقدر تفاوت دارد اون معارف اون علوم اون صفات اون حالات اون سیره‌ای که ائمه اطهار داشتن خب اینها کجا و سایر مردم کجا بله اون اثر اونم اثر اما این کجا و اون کجا از نظر بشری بین ائمه اطهار و سایر مردم تفاوتی وجود نداره نه در روح تو بله ائمه اطهار روح دارن مردم هم روح دارن خب زنده هستن دیگه هر زنده روح داره دیگه با روح دیگه جسد داره اعضا و جوارح داره نفس داره خب بله اثر داره بله این در حال حیات بعد از مرگ چی و قبور کن فل قبور تو همه افراد انسان و بشر از آزادون را که بودن به خواب سپرده میشن اینه از آن را همین تو و قبور کن فل قبور خب بله و قبور کن فل قبور اما اون قبر کجا و قبور سایر مردم کجا شما وارد حرم امام رضا بشید یا وارد حرم هر یک از ائمه اطهار یک دنیا احساس معنویت بکنید به یاد خدا و قیامت بیفتید حالات و صفاتی پیدا میکنید تا آرزو دارید که وقتی به خونتون برگشتید اون حالات و صفات همچنان در شما باقی باشد که اگر باقی باشد هنر است و از برکات زیارت رفتن همینه که انسان عوض میشه هنر اینه که وقتی عوض شد این حالت را دگه داره. نگاه در اول زیارت جامعه کشی رو کردی بیان کردن که زیارت یعنی چه و زیارت کردن چه اثری داره. چرا به ما گفتن بره زیارت ائمه اطهار، زیارت پیغمبر اکرم؟ چرا گفتن؟ خب برای اینه که محسوس است کاملا انسان وقتی در محضر امام علیه السلام قرار بگیره نورانیت پیدا میکنه، معنویت پیدا میکنه. اون محسوس در وجود در مشهده یک مقطع زمانی که حالات با شاره ایام تو شهر خودش قطعا متفاوته. اگر هم سال اختلافی بخواد بکنه دیگه نه، حالا با آمدیم برای زیارت درست این کار نیست. و اگر این حالت باقی بماند تا آخر کدور میشه و قبول تو فل قبول. حالا این از نظر معنوی، از نظر مادی کدور چقدر ما رفتیم متوسل کردیم کنار قبر ائمه نتیجه گرفتیم، مرزامون شفا گرفتن، چقدر مشکلات حل شده. خب همه به خواب بزرده میشن و قبول تو فل قبول، اما چقدر تفاوت است. سما احلا اسماعتو و اکرم انفتتو و اعظم شأنتو و اجل خطرتو و اوفا عهدتو و اصدق وعدتو. چقدر شیرین است و زیباست اسامی شما. بله مردم اسم دارن، شما هم اسم دارید، اسم اسم دیگه، اما محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و احمد و محمود و باقر و صادق و جعفر و صادق و رضا و چقدر نورانیت داره، چقدر جمال داره این اسامی، چقدر دارای معناست. حالا بشمارید با اسامی دیگر، بیانم اسامی دیگر رو خود کنی مروری و اسامی دیگر بکنی بیانید چقدر متفاوت هست. تمام احلا اسماعتو از آمی ائمه اطهار به نام معنا میدهد، ما را عوض میکند. اگر اسم من احمد باشد بیجهت اسم من را احمد کنند گفتند، اگر اسم من را جواد گذاشتند، اگر اسم را رضا گذاشتن هر یک از ما یک معنایی داره. دیگهت نیست که ما گفتن این اسامی را بگذاری و درسته چنگیز و پرویز و نمیدارم چی اینا چه معنایی داره، اینا چه الهام بخشی برای ما داره، چه تغییری مثبت در وجود ما ایجاد میکنه و امثال ذلك از اسامی. فما احلا اسماعتو، اونا اسم الله است. فما احلا اسماعتو و اکرم انفتتو، و شما چقدر بزرگواری، چه عظمتی دارید، چه ارزشی دارید. کرم در لغت عرب، کریم در لغت عرب به شیء ارزشمند میگن. کریم در لغت عرب به یک شیء ارزشمندی میگن. حتی اگر سنگ ارزشمند شد، قیمتی شد، این سنگهای قیمتی عقیق و فیروزه و اینها، به اینها میگن احجار کریمه، یعنی ارزشمند. به چشم میگن کریمه، چرا؟ چون خیلی ارزش داره چشم در وجود انسان. به دختر انسان میگن کریمه، کریمه فلانی این خانم، یعنی دختر فلانی، تو دختر عزیز خاندانه، ارزشمند در خاندان. و وقت انتون این چنین هستید ائمه اطهار که سما احلا اسماعتم و اکرم انفتتم، چقدر نفوس شما و انفس شما ارزشمند است و قیمتی در برابر خدا و خلق خدا. پس طول مهمی در برابر خداوند متعال. سما احلا اسماعتم و اکرم انفتتم و اعظم شأنتم، تو شأن عظیمی دارید، تو مقام بلندی دارید، و اجل خبرتون، خبر در لغت عرب یعنی قدر، چقدر جلالت قدر دارید شما. همه بشرن، اما چه امتیازاتی شما دارید در برابر سایر افراد بشر؟ خب اینا یک امتیازاتی برای امنیت ها و یک واقعیاتی، اینا دیگه یک امور وجدانی، اینا احتیاجی به آیه و حدیث نداره، اینا یک امور وجدانی که شما مثل بقیه مردمی از نظر ظاهر خلقت کن مثل بقیه مردمه، اما فما احلا اسما هستم و اکرم انفسکم و اعظم شأنکم و اجل کفرکم و اوفا عهدکم و اصدق وعدکم. در اینجا ذکر شده دو تا از اوصاف ائمه علیه السلام. چرا این دو تا وصف ذکر شده؟ یکی وفا به عهد، یکی صدق وعد. این دو تا وصف در اینجا ذکر شده. چرا؟ به اون جهت است که این دو تا وصف در بین سایر افراد بشر کم هست. تو خودتون تجربه کنید، ببینید در زندگی هر کسی در زندگی شخصی خودش ببینید چه کرده. هر کنم که عدم وفا دیده است و میبینه و همیشه همینطور بوده بیوفایی. و این امتیاز را شما دارید در بین مردم، به حضر ظاهر مثل مردم از خلقت شما، اما شما اوفا عهدتون. و نه فقط شما وفا به عهد دارید، در اعلا مراتب وفا عهد هستید. این وفا به عهد از صفات الهی اصلا، اصلا وفا به عهد یک صفت خدایی. نگاه کنید قرآن مجید را، و من اوفا به عهده من الله، این صفت خدایی در شما موجوده در اعلا مراتبش. به حال اینکه در بین سایر افراد بشر تقریبا محدوده و این مناسبت است برای اینکه این وقت ذکر بشود. و وفا به عهد یکی از واجبات هست. و اوفو بالعهد این العهد کان مسئولا. مورد سؤال واقع میشید، اما هم عمل میشه به این تکلیف. اهمیت ها در اعلا مراتب این وقت بودن. خداوند متعال وفا به عهد را لازم دانسته، حتی با کفار، حتی با کفار انسان نباید بی وفایی کنه. اگر عهدی را با کفار بست، ان الذین عاهدتم من المشرکین فتستقیموا لهم فاستقیموا لهم. وقتی اونا عهد شکنی نکردن، عهد شکنی نکنید، وفا به عهد کنید. پس حتی با مشرکین وقت ما ادعای اسلام میکنیم و ادعای ولایت نسبت به اهل بیت علیهم السلام، و علتی که اینقدر عقدیم چیه؟ همین نقص هاست که در ما موجوده دیگه. پس وفا به عهد اینقدر مهمه، در این حال اینقدر سنه ائمه اطهار در اعلا مراتب داشتن این حالت را. وقت نگاه بکنید به حالات اون کسانی که ادعای امامت کردن در مقابل اهل بیت علیهم السلام، ببینید وفا به عهدشون چقدر بوده. اصلا یکی از هنرهاشون به نظرشون خلط وعد بوده و خلط عهد بوده و عهد شکنی بوده. اصلا هنرشون این بوده. مگر کسانی که در جنگ جمل با امیرالمومنین جنگ بودن مگر با امیرالمومنین بیعت نکرده بودن؟ مگر کسانی که تقلیز را ساختند در غدیر خون بیعت نکرده بودن؟ خب بیعت یک عهد دیگه، این یک صفت که ذکر شد. یک صفت دیگر هم ذکر شده که چون وقت داره تمام میشه این را هم بکنم. اون صفت دوم عبارت از صدق وعد وفاء بعهد و صدق وعد. عهد این است که انسان با کسی قرار میگذارد، قرارداد طرفینی. اما وعد این است که انسان به کسی وعده میدهد، حتی قراردادی هم نباشه، من وعده میدم به شما و من صادق الوعد باید باشم. صدق الوعد هم باز از صفات الهی. وعد الله لا یخلف الله الميعاد، لا یخلف الله وعده، انما توعدون لصادق. اون چه کلی کما وعده داده میشه صدق است و واقع خواهد شد. این وعده کان مأسی یا واقع خواهد شد. این قرآنه و این صفت در حضرت اسماعیل پیغمبر موجود بوده. قرآن اون دار یادش داده اینه کان صادقا وعد و علمیت ها این چنین بودن. پیغمبر اصلا با کسی وعده ای دادن که در کجا من منتظر تو میمانم. او دیر کرد، چقدر دیر کرد که این قضیه در احوالات سلیمان و همین اسماعیل هم علیه السلام ذکر شده. حضرت همچنان اونجا موندن، حتی جاشو یه ایشتنی هم عوض نکردن. روایت دارد و علمیت ها این چنین بودن که این اوصاف الهیه و صفات الهیه ای که در بین مردم این قدر کم بوده و هست در اعلی مراتبش نزد ائمه اطهار علیهم السلام بوده. بنابراین است که و برای همین است که به این مقامات رسیدن و چقدر ائمه علیهم السلام توصیه کردن شیعانشون را، هم به وفاء عهد هم به صدق وعد. که روایات در این زمینه فراوان است که میتونید به کتابهای اخلاقی به اصول صافی و غیر ذلک مراجعه کنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.